أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به آیه مبارکه أرأيت إن كذب وتولى رسیم. در رابطه با این آیه، چنان که قبلا هم اشاره کردیم، ارائیت به دو معنا میتونه در ادبیات مطرح بشه. یکی به معنای این که خبر بده به من، و یکی این که آیا دیدی اون وضعیت را، یا به تعبیری اگر ما بخوایم در فارسی برش گردونیم، آیا ندیدی چه شد، که همراه با یک تعجبی است و نوعی هم استفهام که جوابش تو خودش هست، استفهامی است که در مقام رد یک مطلبی وارد میشه. برای اینکه این آیه رو معنا کنیم، ارأیت این کذب و تولا، ظاهرا میشه هفت معنا رو برای این آیه مطرح کرد. یکی این که بگیم خطاب به کفار. اگه خاطرتون باشه در رابطه با ارأیت ما مطرح کرده بودیم که ارأیت در آیه اولی که آمده، ارأیت که اون عبدی را، ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، او خطاب به پیامبره. اما ارأیت دوم یه احتمالی درش بود و اون این که عبارت باشه از این که خطاب به کفار، یعنی همون کافری که نهی کرده به او باشه. داره در حقیقت میگه ای کافر، تو نمیبینی که این عبد ما چگونه نماز میخونه؟ ارأیت که این انکان علل خداست، این بر هدایت او امر به تقواست. این ارأیت سوم هم که میفرماید ارأیت این کذب و تولا، باز خطابش به همون کافر باشه، یعنی ای کافر تو نمیبینی، ندیدی، خبر بده به من، به این که به هر حال اگر این کذب و تولا، اگه پیغمبر اسلام دروغ میگفت، اون وقت جزای این شرط این کذب و تولا این که علم یعلم به ان الله یرا، آیا این گونه نبود که پیامبر بدون خدا داره میبینه؟ اگه بیان سادش بخوایم بکنیم اینجوری میشه که یعنی تو آقای ابو جهل بگو ببینم، اگه پیامبر دروغ میگفت یعنی ایمان نداشت که خدا میبینه و یقشو میگیره؟ دیدید بعضی وقتا ما با هم وقتی میخوایم محاجه کنیم، رو میکنیم به یه کسی میگیم یعنی واقعا تو فکر میکنی که من دین ندارم، خدا رو قبول ندارم، قبول ندارم خدا میبینه، اون وقت بازم این حرف رو میزنم؟ یعنی اینو استشهاد میکنم برای این که بگم این حرف من راسته. حالا آیم میگه ای ابو جهل، آیا نمیبینی که اگه پیغمبر میخواست دروغ بگه، میخواست روگردان از حق باشه، روگردان از حقیقت باشه، قبول نداشتنی که خدا میبینه، خدا ناظره؟ یه معنا. معنایی که نوعاً مترجمین ازش روگردان شدند و در کلام برخی از مفسرین هست به عنوان احتمال. البته گفتند که کشاف به این علاقه داره و این مطلب رو مطرح کرده. یک اشکال ادبی به این تعبیر هست و اون این که اگر شما بخواید بگید علم یعلم به ان الله یرا که آیه بعدیش جزای این کذبه و تولاش، چون جمله استفهامیه وقتی میخواد بره جزا واقع بشه باید فا برش وارد بشه و اینجا فا نداره. ارائیت این کذبه و تولا اگه بود فا بعد میگفت علم یعلم به ان الله یرا خوب بود، اما چون فا نداره که ان اشکال ادبی بهش گرفتند. در این بارم جواب دادن که کشاف ظاهرن این فا رو قبول نداره وجوبش رو، و علاوه بر این که سید رضی هم که از بزرگان نحوه به سراحت گفته نه وجوبی بر این ورود فا بر جایی که جزای ما جواب ما جمله استفهامی باشه نیست. این معنای اول در عرایت. اما شش معنای بعدی مبتنی بر اینه که بگیم عرایت خطابش به پیامبر، یعنی ای پیامبر شما. حالا دو قول میشه که هر کدام از اینا تقسیم میشه به سه تا، لذا میشه شیش. ای پیامبر خبر بده به من، یا ای پیامبر آیا ندیدی، یا به تعبیری حالا آیا دیدی که. ما تو فارسی معمولا وقتی ندیدی میگیم بیشتر اون مفهوم رو میرسونه. یکی این باشه که بگیم آیا ندیدی که ابو جهل کذب و تولا، تکذیب کرد رو گردان شد و اون وقت جزاش اینه که چه بر سر او خواهد آمد؟ بگو ببینم ندیدی حالا، یا خبر بده یا ندیدی دو قول. بگو ببینم اگر او ابو جهل تکذیب کرد، اگر ابو جهل تولی کرد، نمیدونی چی به سرش میاد؟ خبر بده ببینم چه به سرش میاد. بگو ببینیم چه بلایی به روزگارش وارد خواهد شد. این یک، یعنی جزا رو بگیم چه بر سر او خواهد آمد. برخی از مترجمین همینجوری معنا کردن. دو قول دیگه این که بگیم این اگر او روگردان بشه و سر و برگردونه تولی بکنه، آیا نمیدونه که خدا او رو میبینه؟ یعنی اون افلم یعلم به ان الله یرا رو علم یعلم ان الله یرا رو جزا بگیریم، نگیم جزاش عبارت از اینه که چه بر سرش خواهد آمد. یعنی اگر او رو گردان بشه نمیدونه که خدا میبیندش. اینم برخی از مترجمین معنا کردند. دو معنای دیگم که معنای پنجم و ششم باشه اینه که بگیم اصلا این هیچ حیثیت شرطی اینجا نداره. برخی جمله اینه خبر بده به من، یا آیا ندیدی که این دو قول. حالا کسی را که تکذیب کرد، کسی را که از حق روی گردان شد، اصلا این شرطیه رو از معنای شرطی ساقط کنید. این هم برخی از مترجمین این گونه معنا کردن، مثلا ان شرطیه رو براش حیثیت معنوی قائل نشدن. در مجموع خب مطلب پیچیدگی نداره، البته کلن ساختارش، ساختار این سه چهار آیه مثل بقیه مواردی که ارائه میاد یک ساختار والبیست، به این معنا که تو این قالب خیلی شرط و جزا نیست. رو هم ارائیتا یعنی نمیبینیم بابا چیه، کلن یک اصطلاح عربیست که قبلا هم گفته بودیم که اصلا تغییرم نمیکنه. در سوره ماعون مقدار راجبی صحبت کرد. یه معیدی هم داره بر این که بگیم ارائیتا خطابش به کافر باشه، این که اینجا با این اومده. تو قسمت اول که خطاب مستقیمن به پیامبره، ارائیتا لذیعنها، اما در دوتای بعدی اگه خطاب رو به ابو جهل بگیریم، یعنی ای ابو جهل ارائیتا این اومده، این کان علی الهدا این کذب و تولا، که یه نکته لطیفی است. دیدم بعض از مفسرین معاصر گفتن که این این یعنی میخواد بگه حالا آقای ابو جهل احتمال نمیدی راست باشه، اگه راست بود چی؟ یعنی به عبارتی با این میخواد الغای احتمال کنه. در قسمت اول میگه ارائیت الذی انها، اوی اتفاقی افتاده پیامبر تو ندیدین که نه کرد. اما وقتی خطابو به ابو جهل میکنه میگه ارائیت، حالا تو ببین آقای ابو جهل اگه راست بود چی؟ این کان علی الهدا، اگه بر هدایت بود اون وقت این کذب و تولا، اگر واقعا دروغ میگفت نمیگفت، اینا رو چی راجبش میگی؟ اینم یه. اما در این آیه دو تا لغت بسیار مهمه، یکی لغت کذبه که خب در رابطه باش سابقا سخن گفتیم و دیگه دوباره بازش نمی کنه، هرچی باید باشه همون جاها گفته بودیم، کذب خبری و مخبری و مطالبی که در اون جاها بود دیگه دوستان رجوع کنیم. اما در اینجا چیزی فراتر از کذب داره که تکمیلش بکنیم و اون تکذیبه. تکذیب یعنی این که من دیگری رو به کذب گویی متهم کنم، حالا یا خودش رو بگم دروغ گوست یا بگم حرفش دروغه. اینجا اشاره کنم به اون مطلبی که ما در باب کذب گفتیم، روشم مصر بودیم، البته گفتیم چون ایشکی نگفته مقداری میترسیم بگیم، و اونو که گفتیم کذبه در لغت عربی معادل دو تا کلام در فارسی است، یکی دروغ است یکی دروغ گفت، و لذا کذبه دو معنا داره. یه وقت میگیم قضیه کاذب است، یعنی قضیه دروغ است. یه وقت میگیم زیدون کذبه، یعنی زید دروغ گفت. بین دروغ گفتن و دروغ بودن، یا به تعبیر فارسی سلیسش دروغ هستن، اینها فرق. و این یه وقت قضیه کاذبه، یه وقت زید کاذبه. حالا اونو دیگه اونجا رجوع کنید، بحثشو باز نکنید. در اینجا هم کذبه تکذیب یک فرد به دو نحو است. یه وقت میگم حرفت غلطه، یه وقت میگم نه خودت دروغگو هستی، هر دو درش نیم. حالا اینجور سوالی مطرحه، اون که ببینید اصلا مشرکین چرا پیامبر رو تکذیب میکردند؟ به عبارت دیگه آیا پیامبر رو در دعوی نبوت تکذیب میکردند؟ یا علاوه بر دعوی نبوت در مزامین سخنش هم تکذیب می‌کرده، و یا اینکه نه فقط در مزامین سخنش تکذیب می‌کردند. یه بحث اینه که بگن حرفات حرف خوبی ها، ولی دروغ میگی، تو از طرف خدا نیستی. ببینید الان یه نفر که میاد معمولا مدعی امام زمان بودن میشه، حرفایی که میزنه خیلی هاش حرفای خوبیه، مردم راست بگید دروغ نگید. ما اون حرفا رو نمیگیم الان غلطه، میگیم نگاه کن تو آدم کلاشی هستی. چرا؟ برای اینکه ممکنه بعدها، الان یه پایه‌گذاری رشته‌ای میکنی، بعدها میخوای چه کارهای دیگه بکن. ببین الان هرچی میگی حرفای خوبیه. نوع دوم اینه که نه، ممکنه ما در نبوت یه نفر مشکل نداشته باشن، به خصوص که نبوت رو به لسان امروز نگاه نکنید. نبوت امروز ما خیلی مطلب عظیم میدونیم. در وقتی که 124 هزار پیغمبر بوده باشه، نبوت یعنی کسانی که دارای کرامتی بودن، اتصالی بودن، یه مدعی بودن که از طرف خدا بهشون وحی میشه، به این معنایی که ما امروز به عنوان اولو العزم میگیریم نه. بگن نه این آدم درشته، مثل این که حالا الان تنزلش بریم در روزگار خودمون، یه کسی میگه آقا من خوابهای درشتی میبینه، این بند خدا یک حالاتی بهش دست میده، یه ارتباطی با امام زمان حالا داره، یه پله پایین تر این یه حالات روحی داره، ممکنه بگیم ایناش درشت، آقا نراست میگه، ولی حرفایی که میزنه بعد الان مضمونش غلطه. یعنی میگیم خودش آقا ممکنه خیالاتی براش دست داده باشه، ولی مضمونش غلطه. حالا اینکه میگیم مضمونش غلطه، میتونه یکی بگیم این ضمناً با خدا ارتباط داره ولی کلامش غلطه، این اون وقت باید برگردیم به این که بگیم نه، ما نمیگیم حرفش غلطه، میگیم که این توجه به لوازمش نداره. مثلا نگاه بکنید، حالا بیاییم به روزگار خودمون، اگه یه نفری اومد گفتش که آقا من رویای صادقه دیدم و اتصال پیدا کردم با عقل فعال، ما اینو نخواستیم تکذیب کنیم یا نه اصلا قبولم داشتیم، تو گفتیم این اصلا نه آدم بزرگ، آمده گفته که آقا فلان حرم رو یا فلان مسجد رو یا فلان آداب رو ترک کنید، اینا شرک. اینجا ممکنه ما هم بگیم آقا خب به نظر ما حرفم بد نیست، یعنی مثلا فلان کاری که مردم میکنن، مثلا سینخیز میرن تو حرم، تو مشاهد مشرفه که میخوان برن تعظیم میکنن، حرفش هم حرف درستیه. اما یه عده‌مون واقعا هم از باب دلسوزی هن بگن آقا ببینید درسته این کار غلطه و حرف تو درسته، ولی اینو اگه خراب بکنی پشتبندش بقیه چیزام خراب میشه. یعنی حالا درست مردمی اعتقادات خرافی هم دارن، ما خودمون اعتقاد نداریم، ولی اگه بخوای دست به اینا بزنی این نمیشه، این همه چی به هم میرسه. مثلا در قمع زنی یا تونه این اتفاق خیلی مطرح بود، یا در بعضی از انواع عزاداری، اینا میگن ببینید این سنگ بنای این کارو اگه بکنی این دیگه بعدش هم میگه خب اگه این نمیشه پس او چی همه چیش میگه سوال. یعنی کنه ته ذهنمونم اینه که اصلش کنه به خرافات بنده، اگه یه خرافه رو ازش باز کنیم همش میرزه به هم. ممکنه خیلی از مکذبین پیامبر در اون روزگار از این باب نبوده که میگفتن حرفای تو غلطه ها، تو حرفات درسته، منتها اگه مسجد و ما از بت خالی بکنیم دیگه کسی نمیاد اینجا تو مکه طواف کنه، حجی نمیان، عمره ای نمیان، بازار کساد میشه، زندگی ما هم بمیره. ما خودمون قبول ندیم چیچی مشقاق و زغال سنگ و زغال گذاشتید اون بالا دورش بگردید. ولی اگه اینا نباشن خب اون وقت تجارت مکه چی میشه؟ یعنی این نبوده که حالا عقلای قوم قریش خودشون به این بت‌ها اعتقاد داشته باشن، ممکنه هم از خودشون داشتن، یا اینکه اینی که پیامبر رو تکذیب می‌کردن از زاویه این بوده که به پیامبر می‌گفتن خب تو چی داری میگی؟ پیامبر اوائل بعثت اگه خاطرتون باشه خوندیم تمام دستورات اخلاقی است. یه بارم گفتم روش تبلیغ رو از پیامبر اگر یاد بگیرید اول رفته روی اون چیزهایی که خود مردم قبول داشتن. ارایت الذی یکذب بالدین، خب چی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، این که همه قبول داشتن یتیم رو نباید اذیت کرد. ولای عزو علا تعامل مسکین، به مسکین توجه نداره، همه فطرتا قبول داشتن مال مردم رو نباید خورد، مال یتیم رو نباید خورد، مسکین رو باید توجه کرد. دست مهمی که میذاشته پیامبر صاف میذاشته رو چی؟ روی جود، روی احسان، یعنی چیزهایی که خود عرب قبول داشته که اینا خوبه. خب تکذیب پیامبر در اون مقطع چیه؟ پیامبر چیزی نمیگفته که تکذیبش کنن. اینها میدیدن اگه این کلام به ماسه خب این انتقاد به منه، من باید احسان کنم، من باید مال یتیم نخورم، من باید مسکین رو بدم، من باید مراقب اخلاقم باشم، من باید از اخلاق و از الموعودت و سؤلت مراقب باشم، حقوق زن بدم، حقوق مرد بدم، بچه رو رعایت کنم، تو همه به کار پسندیده رو بیارم. خب اینو نمیخواسته، گفته قرار باشه تو پیامبر باشی و این حرفا رو بزنی دکون دستگاه ما تخته میشه. پس تکذیب پیامبر در اون دوره از سه ناحیه ممکنه بوده باشه. یک، این که مضامین اخلاقی که پیامبر میگفته مستقیما به سران قریش میخورده و این سران قریش خب اگر قرار بود این حرفا رو قبول بکنن باید خودشون رو تغییر میدادن، نمیتونستن. ضمن این که بسیارشم بالاخره طرف پولی، منالی، مالی، قدرتی، شهوتی، شهرتی، چیزی داشته، میخواست اینا رو بذاره کنار که نمیتونست. حالا یا خودشم ته دلش قبول داشت این کارا بده، یا نه حتی اینقدر چیز شده بود که فطرت ثانویه پیدا کرده بود، به تعبیر امام تعبیر میکنن به فطرت مخموره و فطرت در مقابل مخموره میگن فطرت محجوبه، یعنی فطرت دومی انسان پیدا میکنه، همین دار خوب میتونه لذت میبره از دشتی. پس اینو تکذیب سخنان اخلاقی پیامبر چون اول کاره. دومی تکذیب بوده، تکذیب مضامین سخن پیامبر در نفی شرک و بت پرستی که این بیشتر از همم گرونی اومده. حالا اینا دوباره دو حالت داره، یا اینا خودشون هم قبول داشتن منتها میگفتن اگه قرار باشه اینا رو شما برداری هش بر ما تجارتی نمیمونه، که اتفاقا یه دفعه گفتم پیامبر یکی هم مواردی از وعده به اینا میده، اتفاقا اگه به حرف من گوش کنید تضمین بیشتری میگیرید، هم دنیاتون هم آخرتتون. و سومی شده که نه بگن اصلا ما نبوت تو رو قبول نداریم. حالا اینی هم که نبوت او رو قبول نداریم باز فروز متعدد پیدا میکنه. یکی این که حالا از این به بعد ما به محض اینکه پذیرفتیم تو نبی هستی دیگه باید هرچی میگی گوش کنیم، تا حالا حرفات خوبه، از این به بعد چی؟ دوم این که از این به بعد باید به تو منزلت اجتماعی بدیم، نمیشه که پیغمبر بازم تو صف و نهال بشینه دیگه، وارد شدی و داری والا دست بشینی. خب یه سری از سعادیر قریش بودن نه که نمیخواستن تن بدن به این موارد. خب بعد از این که ابوبکر خلیفه شده بود، ابو سفیان دفعه وارد شده بود، ابوبکر تشر بزده بود، یار مثلا یه عصایی هم بزده بود تو تاریخه، پدرش بهش گفتش که مثلا پسرم تو پدری ظاهرن زنده بوده، بهش گفتش که اینو نگو، این خیلی آدم مهمیه، این چرا باش اینجوری برخورد میکنی؟ گفته بود ابوبکر جواب داده بود که یا ابا ان الاسلام تو عز و قومن و تو ذل قومن آخری، یه قوم اول یا بالا میبره یکم پایین نبود. اینا بالاخره میفهمیدن نبوت اگه بشه این باعث عزت میشه، باعث ذلت میشه. یکی هم این که نه بگن آقا اگه نبوت تو رو بپذیریم، حرفات رو بپذیریم، خب به هر حال نظم اجتماعی که ما الان بستیم و این نظم ساختاریمون به نیست. پس این هم از عواملی که میتوان برای تکذیب یا عللی که در تکذیب پیامبر مطرح. لغت بعدیمون که لغت بسیار مشکلی است و مهم و از لغت‌هایی است که مباحث بسیار مهم کلامی درش استواره، بحث ولایت. کذب و تولا. تولا البته همینجا فی الجمله اشاره کنیم که دو معنا داره. برخی مثل مجمع البحرین گفتن اصلا تولا از لغت‌هایی است، یعنی این دقیقا این باب یا این مشتق که از افعال مزاده، هم به معنای اتباع یعنی تبعیت کردن، هم به معنای روی گرداندن. در هر دو هم در قرآن به کار رفته، ولا و تولا هر دو به کار رفته. یه عده مثل راغب آمدند گفتند که نه این از افعال متضاد نیست، اگر با من متعدی بشه اون وقت به معنای روی گرداندن، پشت کردن. اگر بدون من متعدی بشه به معنای تبعیت کردن و دنبال کردن و پیروی کردن. منتها این سوال مطرح شده که آقا خیلی از جاهایی که معنای پشت کردنه با من نیست. گفته اینجا ها من در تقدیره، من در تقدیره. حالا اضافه هم باید بکنیم شایدم من رو به شهزرم توسعه داد به ان، یعنی ان جارم ممکنه بگیم که جالشین من میشه. برایشون میگه که اگر جایی به معنای روی گرداندن و پشت کردن و اعراض کردنه، این ها به جاییست که یک منی در تقدیر. اما مرحوم آقای مصطفی ایشون تلاش داره که بگه این گونه نیست، یه معناست. هم به معنای روگرداندن، هم به معنای پشت در آمدن. علتش اینه که اینا جفتشون یکی هست. حالا بیانی که ایشون داره البته ما اضافه میکنیم بهش، ایشون یه همچین بیانی نداره. ببینید ما در فارسی در رابطه با این لغت یه وقت میگیم ما به طرف پشت کردیم، یعنی پشت خودمونو به اون کردیم، این میشه اعراض، این رو گرداندن. یه وقت میگیم پشتش در آمدیم. پس یه وقت پشتی که آورده میشه پشت منه، یه وقت پشت اوست. یعنی وقتی میخوایم تو فارسی حرف بزنیم میگیم ما به او پشت کردیم، یعنی پشت خود را به او کردیم، او ما برگردان. یه وقت میخوایم بگیم تبعیت از او کردیم میگیم پشتش در آمدیم، یعنی وقتی پشت سر او ایستادیم، جمع حمایتش کردیم. اما اگر این معنا رو یه مقداری اون پشت کردیم رو بذارید کنار، بریم سراغ همون پشتش در آمدیم. ببینید پشتش در آمدیم، وقتیم پشتش ایستادیم، تو حالات مختلف معنای مختلف میده. وقتی من با شما حرف دارم میزنم، شما بری پشت من واسی یعنی چی؟ هی من میچرخم طرف شما، شما میچرخنید پشت در من، اون یعنی اعراض کردن. پشت من ایستادن وقتی حمایت منه که موقعیت به گونه ای نباشه که تو باید رخ به رخ با من بیستی. وقتی من دارم با حرف میزنم هی شما پشت تو نکنیم، بری پشت در نباستی، هی من میچرخم طرف شما، دوباره شما به چرخی طرف من، یعنی نه اینکه پشت تو من بکنید، روت به منه، اما روت به پس کله منه، هی من دوباره میچرخم دوباره شما روت به چرخ به پس کله من، این خودش یه رو گردانده. این معنا رو مرحوم آقای مصطفی تلاش داره بگه، گفتم بیان من رو نمیگم ولی همچین معنایی ظاهرا تو ذهنشه. ایشون میگه جایی که این ما میگیم جایی که شما باید رو در رو باشی، اگه بری پشت من واسی رو گرداندنه، اما جایی که نه لزوم نداره رو به رو باشی، اونجا اگر بری پشت سر من به ایستی حمایت. حالا ببینیم کجاهاش آمد رو در رو باشی، جایی که من دارم باید حرف میزنم، جایی که من دارم باید حرف میزنم شما اگر هی بچرخید با دست گله من باشی، پشتت هم نکنی ها، ولی پشت من بیستی، عملا حرف زدن من رو از بین بردی. یا اگر من چیزی رو قبله قرار دادم، حالا میخوام به سجده کنم، این بچرخه بره پشت سر من، خب عملا از من رو گرداندن شده، از من روخش رو برگردونده. این مطلبی سیشون در تولا و ولا میگه. حالا اینو بخونیم تا بعد سریعا بیاییم بگه به خود ولی. راجب ولی البته چون بحث اصلیش در این ولی یکم الله و رسوله بعدم در مولا مطرح میشه، باز ظاهرن امروزم قد نمیده به وقتمون، بذاریم میشه فرصت دیگهی به یکی از آیاتی که رسیدیم بگیم. حالا در همین مطلبی که فعلا موضوع بحثمونه بگیم، ببینید جایی که ما روگردندن، میگه ولا وجهه، صورتشو برگردند. خب این خیلی خوبه، اگه گفت ولا وجهه این داره میگه صورت رو پشتن، صورت رو برگردند. اما در یولکم الادبار در آیه میگه اونها پشتشون رو به شما کردند، یعنی چه کردن؟ یعنی پشت در آمدن شما را، ادبار شما را، چون ولا رو به معنی پشت در آمدن معنا کنید، پشت در آمدن ادبار شما را. یا در آیه دیگه میفرماید و اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی آیات براشون میخوندیم ولا مستکبرن، اونها خوش در آمدند در حالی که استکبار میکردند. گفتم تعبیر پشت کردن نکنه، داد پشت کردن در فارسی یه معنی دیگه ایه، پشت در آمدن بذارید. آیه دیگه سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها، سفها میگن چی آنها را از قبله ای که داشتن پشت در آورد. یا در آیه دیگه نکلات اسموس موتا، تو نمیتونی به مرده ها حرف بزنی، ولا تسم اسمت دعا ازا ولو مدبری، تو نمیتونی با آدم لال با آدم کر صحبت بکنی وقتی پشت در می آید تو را. این یه من. اما تعبیر همین کذب و تولا باز در آیات دیگه هم هست. بخونیم آیات سوره قیامت رو، بسیارم خوندنی است، حالا ما هم میزونم هست. میگه در قیامت وجوه هم یومئذ ناظره، یه صورت های خیلی شادابه، الی ربها ناظره، به خدا نگاه بکن. و وجوه هم یومئذ باسره، یه صورت های هم از خیلی عبوسه، تظن ان یفعل بها فاقره، فاقره کمر شکن. تظن هم از مواردی است که در اینجا به معنای یقین آورده، یقین میکنه که یفعل بها فاقره، چیزی کمر شکنی به گردنش خواهد خورد، با او انجام خواهد شد. کل و میفرماید اذا بلغت تراق، تراق این ترقبه، یعنی وقتی که جون رسید به ترقبه، به این گردن، وقیل من راق، راق از رقیه میاد، تو بحثای سحر و جادو دوستانی که بودند، رقیه یعنی چیزایی که خرمهرهایی که میذارن، راقی هم یعنی کسی که اینا رو میاره، یعنی کسی که میتونه یه معجزه‌ای کنه، جادویی بکنه. و ظن انه الفراق، اینجا دوباره ظن به معنی یقینه، یقین میکنه که دو بره. ولی تفت ساق و بستاق، وقتایی که آدم داره میمیره، مرده ها سابقا هم اینجا بودن، الان هم دعوت همینه، شروع میکنن پاهاشون رو به هم میزنن، میگن جون از پا داره در میره، پا رو به زمین میزنه. تشبیهات قشنگیان که از شروع میکنه که کلا ازا بلغت تراقی و زن و قیلم من راق و زن انه الفراق و تفت ساق و بساق، در این لحظه اون وقت الی ربک یوم اذن المساق، اینجا به سوی خدا برگشته شماست. خب چه اتفاقی میفته؟ اونجا ملائکه رو میکنن میگن فلا صدق ولا صلا، این آقا تصدیق نکرد پیامبر رو، نمازم نخوند، ولکن کذب و تولا، دقیقا همین تعبیری است که در آیه خودمونم داریم، ولی این بابا تکذیب کرد، روگردان شد، ثم ذهب الى اهله یتمتا، متتا یعنی پشت، دوباره همین تولا، میگه بعد که تکذیب کرد برگشت به سوی اهل خودش در حالی که پشت کرده بود. اولا لک فاولا، یعنی میگه حالا عذاب در حق تو اجدر و استحقاق بیشتره، ثم اولا لک فاولا سال جد. دوباره در آیه دیگه هم داره الا من کفر و تولا، کسی که کافر بشه و روگردان بشه، این در رابطه با تولا. تولا به معنی دیگه هم داره، به معنای عهده‌دار شدن، اختیار ولایت، که در رابطه با فرعون هم داریم، فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا، یعنی فرعون متولی شد، اون به این معنا اصلا ظاهرا نیست. اونم البته مرحوم آقای مصطفی سعی کرده با هم پشت در آمدن اینا درست بکنه. نکته کوتاهی که اشاره بکنم، ولیه روی هم رفته یه معنا رو موجب مقایس براش گفته، گفته نزدیکی بسیار به هم، ولیه فلان و فلان، این دوتا چیز به شدت به هم نزدیکن. اما آقای مصطفی به معنی پشت در آوردن در آمده، گفته یعنی پشت سر هم آمدن دو شی در حالی که نسبت به هم رابطه دارند. خب اینجا همون جس که گفتم محل بحثه، اهل سنت خیلی تلاش دارن ولایت رو یعنی نصرت معنا کنن و ببرنش تو بحث های نصرت، به خاطر اصل بحثشان بحث قدیره و ما هم مصرین یعنی شیعه ها به این که در این نوعی سرپرستی در بیاریم که این پشت بودن رو هم که مرحوم آقای مصطفی گذاشته میخواد از این در بیاره. میگه ولی یعنی کسی که پشت او در میاد، یا در آیه داره که ان ولی الله، که اینا دو جورم خوندن، ان ولی الله و ولی الله، سیهی خوندن و دویهی هم خوندن، که این ولی خداست، یعنی پشت سر ما خداست، تدبیر ما دست خداست، تدبیر امورمون زندگیمون دست ماست. و ما در بحث امیرالمومنین که جالب لسان العرب هم این مولا رو آورده، کتاب لغوی عرب امروز نگاه میکردم، اینی که من کنتو مولا فازا علی مولا و دقیقا از خود لسان العرب هم آورده، البته خیلی هم معنی خاصی هم نکرده که با نخوره، میگه مولا اینجا معنی ولیه، اما ولی رو ممکنه معنی ناصر بگیرن، خیلی از کتب عرب گرفتن. در حال این بحث مهم نیست، بحث نوشته بودم چون وقتمون گذشت، میگذاریم حالا یه موقع دیگه به این لغت رسیدیم در رابطه باش صحبت میکنیم. آخرین بحثمون منتها مولا اسم مکانه که به معنای کسی که در اون ولایت محقق شده هست، لذا میگن که مولا یعنی خدا میشه مولا، یعنی کسی که ولایت در اون محقق شده. ولایت هم اگر ولایت بخونید اسمه، اگه ولایت بخونید ظاهرا مصدر مثل امارت و امارت که اینم هست، هر درش گفته شده. بس اونا رو در ولی تموم شد، موندنی البته نکات زیاد نوشته بودیم اما دیگه وقتمون گذشت. انشالله باشه تا روز شنبه هم تعطیلیم، انشالله روز یک شنبه.